لیگ 2019 2020 بالاخره با هر مشقت و سختی بود تموم شد. چلسی موفق شد که سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیره. فینال اف ای کاپ رو در پیش داریم و بعد از اونم بازی با بایر مونیخ. Mission accomplished for Frank Lampard. Chelsea will be in the Champions League next season. A brilliant Premier League season for Chelsea, given where they were at the start of the campaign, where they have finished in the top four and back in Europe's elite club competition next season. سلام، این اپیزود دهم از پادکست چلسی ایرانی هست، پادکست کانون رسمی هواداران چلسی در ایران. اگر صدای ما رو از آی جی تی وی اینستاگرام میشنوید، ما پیشنهاد میکنیم که حتما ما رو از طریق اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید. این اپلیکیشن ها هم به شما شنوندگان عزیز، هم به ما که پادکست تولید میکنیم، امکانات ویژه‌ای میدن. توی اپل پادکست میتونید ما رو دنبال کنید، توی اندروید هم کاست باکس و گوگل پادکست، و توی اپلیکیشن های ایرانی هم ناملیک، شنوتو و تهران پادکست. از طریق سایت کانون هواداران رسمی چلسی در ایران و سایت ساوند کلاود هم میتونید ما رو گوش بدید. سلام هامون، چطوری؟
سلام علی جون، من خوبم قربونت. خیلی خوشحالیم که فصل رو یه جورایی خوب تموم کردیم ما و نگاه میکنیم ایشالا به فصل آینده.
دارن یه بازی، دو تا بازی خیلی مهم داریم دیگه. یه بازی فینال اف ای کاپ رو داریم و یه بازی برگشت با بایر مونیخ. ولی خب به اون چیز اصلی که می‌خواستیم رسیدیم دیگه.
دقیقاً علی، ما الان داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم قبل برنامه، من ازت سوال کردم آیا تو فکر می‌کردی قبل فصل که همچین نتیجه ما بگیریم؟ آیا راضی بودی؟ بهت میگفتن اینجوری. تو هم جواب تیم بود که آره، منم همینجوری فکر می‌کنم. برای این تیمی که ما داشتیم و فصل نقل و انتقالاتی که نداشتیم ما، یعنی پنجره نقل و انتقالی که نداشتیم ما، خب خیلی خوب بود با این نتیجه که گرفتیم. لمپارد تونستیم و چهارم کنه، یه جورایی سوم، هم امتیازیم ما تقریبا با منیو و فینال اف ای کاپ، به اضافه این که خب چمپیونز لیگ ما از گروه صعود کردیم. به نظرم خیلی خوب بود.
با توجه به شرایطی که داشتیم، رفتن بهترین بازیکنمون، نتونستیم خرید کنیم، سرمربی جدید آوردیم. حالا تو ادامه اپیزودم راجعش صحبت میکنیم. اول اینکه ما به 10 اپیزود رسیدیم، خیلی من شخصا خوشحالم که 10 اپیزودمون رو داریم ضبط میکنیم و امیدوارم که به همین روند هم بتونیم ادامه بدیم. از نظرات شنوندگان عزیزمون هم خیلی بیشتر از قبل بتونیم استفاده کنیم. خب تیمو ورنر به چلسی اضافه شد.
Timo, first of all, a huge warm welcome to Chelsea.
Thank you.
How does it feel to be here at Stamford Bridge finally as a Chelsea player?
Yes, I'm looking forward the whole two weeks ago, and now I'm here and I'm very happy to be here to start training the next week for Chelsea, and yes, I'm happy to be here.
Tell us from your perspective what it's been like over the last couple of weeks getting ready to make the move.
Yeah, you know, when you have a decision like that, you go from your old club and come to a big club like this. It was for me a dream which come true, because Chelsea is a very big club. I know the players before when they win the Champions League with Drogba, with my new coach, my new manager, Frank Lampard. To see those guys, Peter Cech as a sporting director, yeah, it's like a little dream for me, but I want to become not a same player like this, like them, but I want to be a part of a new area here, and so I will play and try to give my best.
خب تیمو ورنر به چلسی اضافه شد. توی مصاحبهش گفتش که از یکی دو هفته قبل که انتقالم دیگه قطعی شد، خیلی منتظر بودم که زودتر بیام لندن. بازی آخر با وولورهمپتون هم توی استادیوم حضور داشتش. گفتش خیلی برام سخت بود که باشگاه قدیمی رو بخوام عوض کنم، ولی خب برای هر بازیکنی ممکنه این اتفاق بیفته و برام پیوستن به چلسی مثل تحقق یه رویاه. گفته بود که من خیلی از بازیکنهای چلسی رو از قبل میشناختم، اون تیم 2012 که قهرمان اروپا شد و خیلی خوب یادمه، دروگبا رو مخصوصا و مربی جدیدم لمپارد و همینطور پیتر چک که الان توی باشگاه مشاور فنیه. و گفتش که دلیل اصلی که اومدم به چلسی لمپارد بود. اون صحبت شخصی که با لمپارد داشتم در مورد سیستم تیم و روش بازی تیم و به من این تضمین رو داده که حتما یه سیستمی قرار بازی انجام بشه که من توی اون خیلی بتونم بهترین عمل کردم داشته باشم. وضعیت ورنر کلا چطور بوده هامون توی چند فصل اخیر تو آلمان؟
علی اول از همه خب اشاره میکنیم به سنش، 24 سالشه تیمو ورنر که به نظرم اوج فوتبال یه فوتبالیسته، از 24 تا 27 سالگی به نظرم بهترین تایم یه فوتبالیسته که این بازیکن از سال 2002 به صورت حرفه‌ای در واقع قراردادش دیگه با تیم‌های جوانان اشوتگارت بسته میشه، چون پدرش هم بازیکن اشوتگارت بوده بسته میشه و تا سال 2016 که میاد به لایپزیگ. لایپزیگ 14 میلیون یورو هزینه میکنه براش که توی لایپزیگ تونست خودشو فصل اولی خوره کمتر بازی کرد، یعنی همه بازی ها رو بازی نمیکرد، ولی فصل نیفصل دوم در واقع نیفصل دوم فصل اول شروع کرد همه بازی ها رو بازی کردن، شروع کرد به گلزنی بغل پولسن، خیلی خیلی مکمل خوبی بودن، به قول انگلیسا بیگ وان لیتل وان بودن. پولسن 1.92 قدشه، خب ورنر هم کوچیک نیست، 1.81 قدشه، ولی خب نسبت به پولسن کوچیک‌تر بود.
زوج خوبی بود،
زوج خوبی بود، سکن استرایکر بازی میکرد، فوروارد سایه بازی میکرد و یه موقعی وینگ، حتی یه موقعی پشت مهاجم، این سه تا پست رو بازی میکنه. این خیلی پوینت مثبتیه که تو آماراش که الان بهتون میگم میبینی که پاس گل هم بد نمیده برای یه فوروارد. الان علی امسال 34 تا بازی کرده بود برای لایپزیگ، 28 تا گل زده که فوق‌العاده بوده، 8 تام اسیست کرده، 8 تام پاس گل داده. خب این خیلی آمار خوبیه برای یه مهاجم. و بعد قیمتی که ما خریدیمش خیلی جالبه، ما 53 میلیون یورو هزینه کردیم براش، الان مارکت ولیوش توی سایت ترانسفر مارکت 64 میلیون یورو،
همین تو همین الان سود
کرد. یعنی آره، یعنی ما واقعیت زیر خریدیم یه جوره خیلی باحاله. نمودارم که نگاه میکنی تو اوجش رفته بالا اومده پایین، چلسی
خریدش.
اینم دلیلش خب همین کرونا بود، دقیقاً کرونا بود که قیمت بازیکن‌ها رو یه خورده شیکوند. از چیزای جالبی که خب شاید مثلا دوست داشته باشن بچه‌ها بدونن اینه که خب کفشی که میشه برندی که باش قرار داره آدیداسه، مثل همه آلمانیا.
آره دیگه.
و منم دیروز تمام دقت می‌کردم به عکسایی که تو تمرینش گرفته بود، اولا که چقدر لباس آبی بهش میاد.
آره واقعا
خیلی خوب بود، من اصلا خیلی خوشحال شده بودم نمیدونمش یه همچین بازیکنی با همچین کیفیتی ما سالهاست که نخریم. من فکر کنم آخرین باری که یاره با این کیفیت گرفتیم هازارد بوده.
آره من فکر میکنم از اون بازیکن‌ها باشه که واقعا تا آخر قراردادش، حالا چه تمدید بشه چه نشه، چه تیمشو عوض کنه، تو کل این مدت بتونه برامون واقعا مفید بازی کنه.
دقیقاً
با این تنوع سیستمی هم که لامپارد میذاره، هم میتونه وینگر بازی کنه، هم مهاجم نوک، هم پشت مهاجم، میتونه بازی کنه، خیلی به درمون میخوره.
علی یه پوینت جالبی که داره اینی که 97% بازی‌ها رو از اول شروع کرده، یعنی همه رو بازی کرده یه جورایی، 3% بازی‌ها نبوده.
مصدومم کم میشه دیگه.
خیلی کم، خیلی کم.
آمارش توی تیم ملی چطوره؟
علی آمار خوبی هم داشته توی تیم ملی. اولا که از تیم ملی زیر 15 سال آلمان همه رده‌ها رو بازی کرده. این یعنی این بازیکن واقعا پتانسیل بزرگ بودن رو داره. از تیم ملی زیر 15 سال گلزنی کرده تا تیم ملی بزرگسال. تیم ملی بزرگسال که مهمترین آمار هستش، من عرض می‌کنم خدمتتون 29 تا بازی برای تیم ملی بزرگسال آلمان کرده که 11 گل زده.
آمارش هم خوبه،
یعنی عملاً تقریبا هر سه بازی یک گل، هر دو بازی و نیم یک گل. این خب خیلی آمار خوبیه برای بازیکن ملی، اونم تو سطح تیم ملی آلمان.
آره واقعا. خب بخوایم حالا یکم ریزتر بازیشون رو نگاه کنیم، تو بازی بزرگ چطور بوده عمل کردش؟
علی بد نبوده کلا. مثلا من میخوام تعداد تکلایی که زده رو که زیاد حالا بهش اشاره نمی کنیم، گفتم چند تا گل زده امسال چه جوری بوده وضعش، 28 تا گل زده امسال تقریبا. ولی خب بازیایی که مهم بوده، به موشنگلادباخ یه هتریک زده که خب تیم بالای جدولی هم بوده، موشنگلادباخ اول فصل اگه یاد باشه داشت میزد واسه قهرمانی، یهو افت کردن. جلوی مانس که 8-0 بردن، 3 تا گل زده، 3 تا پاس گل داده، یعنی تنهایی ماینس رو برده.
آره دیگه.
تو بازی برگشتش هم یعنی بازی رفتش هم دبل کرده بوده با جلوی ماینس. بعد جلوی دورتموند دبل کرده که 3-3 شدن، 2 تا گل ورنر زده. عرض کنم جلوی شالکه یه گل زده، یه پاس گل داده. ببخشید من جلوی ماینس گفتم دبل کرده، هتریک کرده.
دو بار هتریک کرده.
دقیقاً. جلوی آگزبورگ هم یه بار دبل کرده. یعنی علاوه آماری واقعا جلوی تیمای بزرگم به بایرن مونیخ گل نزده ولی خوب کار کرده.
توی چمپیونز لیگ چطور بوده آمارش؟
علی تو چمپیونز لیگ هم 8 تا بازی کرده، 4 تا گل زده و 2 تا پاس گل داده. عرض کنم خدمتت به تاتنام گل زده، دستش در نکنه واقعا، به لیون گل زده، 2 تام به بنفیکا زده. که توی محله گروهی بوده همونجوری که گفتم، یه دونم به لیون، یه دونم به تاتنهام همونجوری که شد، یعنی شد 4 تا گل که اینجوری بود. دو تا پاس گل هم یه دونه به بنفیکا، جلو بنفیکا بازی رفت داده، یه دونم جلو اسپرز.
خب کلا پس عملکردش خوب بوده. من
آره شخص. تو چمپیونز لیگ در واقع هر دو بازی یه گل زده، خب این خیلی آمار خوبی برای فوروارد.
امیدوارم مثل بقیه بازیکن‌های آلمانی با کیفیت باشه. The stage is set and the stage is set up upon the Kop for a trophy presentation 30 years in the making. Back in 1990 none of this Liverpool 11 were born. Naby Keita in for Alex Oxlade-Chamberlain is the only change for Jurgen Klopp. Mohamed Salah needs one more goal to become the first Liverpool player to score 20 league goals for 3 consecutive seasons since Roger Hunt. They haven't played for a week. That's a rare luxury since restart. Frank Lampard has taken Chelsea to the cup final. Can he steer them to the top 4-2? Kepa Arrizabalaga replacing Willy Caballero in goal is the only change. Otherwise, this is the 11 which won so impressively at Wembley on Sunday. خب اولین بازی که می‌خوایم بررسی کنیم بازی هفته 37ام جلوی لیورپول توی آنفیلد بود. لیورپول که قهرمان شده بود، ما متاسفانه براشون گارد آف آنر هم داشتیم، گارد قهرمانی براشون بازیکن وایسن دست می‌زدن. ما اگه یه مساوی توی این بازی میتونستیم بگیریم، صعودمون به چمپیونز لیگ و در واقع پوزیشن تاپ 4 مون تضمین می‌شد. خب بازی رو که می‌دونیم نتیجه 5-3 باختیم به لیورپول. ترکیبمون تقریبا همون ترکیب بازی با یونایتد بود، فقط کپا به جای کاوایرو توی دروازه بود که کاش نبود به نظر من. یه نکته ای که ما داریم همون تو بازی های مهمی مثل بازی با یونایتد یا بازی با سیتی یا بازی با آرسنال، مثلا این بازی مهمی که ترکیب رو یه مقدار لامپارد عوض میکنه و میبریم و خوب بازی میکنیم، میاد بازی بعدی هم دقیقاً همون ترکیب رو استفاده میکنه و این یه ذره کارو برای تیم حریف به نظر من آسون میکنه، چون اونا کاملا حدس میزنن که اینا چون بازی قبلی با این ترکیب خوب بازی کردن همون ترکیبم هم دوباره استفاده میکنن. یه ذره بازی خونی رو واسه تیم حریف به نظر من آسون میکنه. نظر چیه
علی؟ اینجوری که میگی هست واقعا. وقتی ما میریم تو بحران، حتی یه حسن لامپارد هست که وقتی ما میریم تو بحران عوض میکنه کارو، نمیذاره 4-7 تیم مشکل بخوره، تا مشکل میخوریم عوض میکنه هفته بعد.
آره یکی دو تا بازی واقعا اذیت بشه تیم عوض میکنه.
دقیقاً این از پوینتامونه. ولی علی به نظر من باز ما مشکل نفر داریم، ما
یعنی سیستمی نیست.
نه مشکل سیستمی نیست علی، سه دفاعی ما کار میکنه، هم خوب گل میزنیم با سه دفاع هم گل کم میخوریم، ولی تو روزایی که گل زیاد میخوریم تو نگاه کن این بازی 5-3 اصلا کپا که واقعا اصلا چی بگم من، آمارش شده تو کل گلرای لیگ برتر، کل تاریخ لیگ برتر آخر شده از نظر دقیقه بازی کردن و گل خوردن،
افتضاح.
730 اصلا مگه میشه؟ اونم تیم چلسی. تا میگی چلسی به هر طرفدار فوتبال فکر فوتبال دفاعی میاد تو ذهنش.
آره واقعا
که این خیلی عجیب بوده. به نظر من گلایی هم که خوردیم، حالا اوکی رو 5 تا شاید همه رو مقصر نبود، ولی حداقل رو 2 تا 3 تاش مقصر.
یه مشکلی هم که هست اینه که حالا ما دروازه دوممون هم خیلی خوب نیست، یعنی ما همیشه عادت داشتیم دروازه دوممون هم خوب باشن. تا یه زمان خوبی کودیچینی بود، یه زمانی خود پیترچک دروازه‌بان دوم بود، بگوویچ دروازه‌بان دوم بود، ما دروازه‌بان دومای بدی هم نداشتیم، ولی الان حالا کابرو معمولیه دیگه.
معمولیه نسبت به
از سنش هم نگاه کنیم.
ولی نگاه کنین علی دقیقاً نسبت به سنش و رقمی که هزینه کردن.
آره دیگه.
به اضافه این که تو با دروازه‌بان یکت مقایسه کنی این توی
فاصله اون آره نداره.
دقیقاً این تنها تایمیه که دروازه‌بان دوم اولمون انقدر فاصله نداره. حالا شاید زمان کورتوا چکن بود همین شکلی بود، ولی
خب دوتا خوب بودن.
آره این الان در حال حاضر یه خورده ما مشکل داریم، ولی واقعا به شخصه وقتی کابایرو تو گله احساس بهتری دارم.
این بازی نسبتا معمولی داشت دنبال میشد، مشکل خاصی تیم نداشت. دقیقه 8 یه توپ خیلی خوب سانت رو ریس جیمز سانت کرد برای مونت، اگه یکم با تجربه تر بود گل میزد، ما میتونستیم یکی جلو بیفتیم. ولی یه ضعفی که داره تیممون توی دفاع سه نفره اینه که اگر با یه اشتباه تیم حریف صاحب توپ بشه و اون هافک وسطای ما که حالا توی این بازی کوواچیچ و جورجینیو بودن پشت توپ نباشن، دفاعمون خیلی آسیب پذیره دیگه. دقیقاً همون گلی هم که کیتا شوت زد، البته که خیلی شوت فوق‌العاده‌ای زد. این لیورپول همیشه کارو خراب میکنه، شوت های عجیب غریب به ما میزنن اصلا.
آره هندرسون یاد بشه،
هندرسون زد، محمد صلاح زد، قبل از اون دنیل استوریج زد، اینا نمیدونم چرا اینجوری به ما شوت
میزنن یادشون میاد. خب بخاطر اینکه ما میبندیم، یه اتفاقی که میفته تو بازی بزرگا مدل چلسی هم خب اینجوری که ما میایم پشت توپ قرار میگیریم بیشتر دیگه، میایم جمع بازی میکنیم. وقتی جمع بازی میکنی خب مجبور میشه تیم حریف شوت زنی بکنه، یعنی فضا نمیدی بهش بین دفاع، مجبور شوت بزنه، ولی خب اینا هم فوق العاده میزنن به ما، نمیدونم شانسشون خب. ولی انیوی من این توپه که گل شد، علی اگه دروازه‌بان 1.92 بود گل نمیشد،
شاید میگرفت،
این نرسید یه جورایی. بچه
دقیقه 38 هم کوواچیچ خطا کرد که به نظر من اصلا خطا نبود، لامپارد هم خیلی داشت اعتراض میکرد،
نقطه عطف بازی اونجا بود، دقیقاً بازی نتیجه شو عوض کرد،
دقیقاً کاشته شد که همونجا هم بگومگو لامپارد با یورگن کلوپ و دستیارش هم همونجا بود، چون واقعا هم خطا نبود و
اصلاً.
همه نیمکت لیورپول برای شدن داد زدن واسه خطا و لامپارد هم اعتراضش به همین بود. یکی از نکات جالب این بازی این بود که چون خب هوادارا توی استادیوم نبودن، صدای این مربی‌ها که با هم بگومگو میکردن پخش میشد و خیلی رسانه‌ای شد. لامپارد هم سری کلماتی که حالا شاید درست نبود استفاده کرد که بعد از بازی حتی عذرخواهی کرد، گفت من خودم دوتا دختر جوون دارم که ممکنه این بازی ببینن، درست نبود این کلماتو استفاده کنم، ولی از اینکه از حق تیمم دفاع کردم و مثلا جوش آوردم ناراحت نیستم.
ولی علی نه من به اضافه کنم، حالا لامپارد چون آدم خیلی با شخصیتیه شاید ما ازش واقعا توقع نداریم این اتفاقو،
عادیه این
واقعا تو فوتبال انگلیس، ببخشید من اینجوری میگم، این کلمات رکیب آره افتار یه خود طبیعیه یه جورایی، شما نکن داوری خود
به داورم میگن حتی.
خیلی زیاد اصلا آره. اختار اخراجی نمیشن، همون کلمات رو فکر کن تو فوتبال ایران آره. استفاده کنی از فوتبال محروم میشی، ولی یه خود طبیعی تره چون انقدر جدی نمیگیرن فوشا رو، ما یه خود خیلی جدی میگیریم. ولی خود لامپارد معذرت خواهی کرده به خاطر اینکه مدل شخصیتش شخصیت بالایی داره به نظر من، آدمی که مثلا کتاب می نویسه، آدمی که علاوه هوشی و حتی آکادمیک در واقع درس خونده درست برای خودش نبوده، وگرنه خیلی اتفاق طبیعیه که تو همه فوتبال ها اتفاق می افته.
دستیار یورگن کلوپ بهش به عنوان مطلق گفته بود که ما می بریمتون، شما مثلا نمیتونین بیان چمپیونز لیگ، شما رو قاطی بزرگا راه نمیدن. لامپارد هم در جواب گفته بود که بزرگا 30 سال صبر نمیکنن که قهرمان لیگ بشن. جواب خوبی داد.
دقیقاً واقعا هم همینجوریه. ما ببین اصلا نباید به نظر من تو فوتبال آدمایی که مسئول یه تیمی هستن، یعنی کادر یه تیمی هستن، به نظر من زشته که بیان یه جوری مثل طرفدارا صحبت کنن. خب وقتی همچین حرفی میزنی همچین جوابی هم میگیری دیگه. آره نباید، به نظر من درست نیست، چون همکارن ما هم دیگه کار زیبایی نبوده.
کاشته رو خب خیلی خوب زدن و گل شد
متاسفانه
آره. و 4 دقیقه بعدش کورنر و دوباره گل سوم، کورنر رو انداختن، جیرو هدو زد به دست جورجینیو خورد، اگر گل هم نمیخوردیم احتمالا پنالتی میشد با وی آر و بازم بازیکنه تو این توپایی که توی 6 قدم و اینا میاد هول میشن. این دفعه بیشترین اشتباهو جورجینیو و ریس جیمز داشتن به نظر من که توپو نتونستن درست دفع کنن و واینالدوم توپو زد تو گل و کپام که هست دیگه. و اینکه یه نکته منفی این که توی این فصل لیگ برتر فقط نورویچ 20 از ما کورنرهای بیشتری گل خورده، یعنی ما رو کورنرها فاجعه بودیم، این خیلی آمار خرابیه،
خیلی به خاطر اینکه دفاع وسطامون اونجوری که فوتبال انگلیس
می طلبه
سرزن باشن به جز زوما
نبودن
هیچ کو. کریستنسن که اصلا هیچی واقعا، چون به نظر من کریستنسن یه هافک دفاعیه که اشتباهی دفاع وسط شده، سرعت داره، تکنیک داره، پا به توپ داره، میتونه پاس گل بده حتی، یعنی اینقدر خوب پاس میده، ولی دفاع وسط جنگنده برای لیگ انگلیس نیست. شاید تو فوتبال مثلا میگم اسپانیا خیلی خوب کار کنه کریستنسن، برای فوتبال انگلیس خوب نیست. از اون ور رودیگر سعیشو میکنه نسبت به قدی که داره، سر بد نمیزنه، ولی دفاع وسط باید تو مایه های همین ونداک باشه، باید دفاع وسط تو مایه های
خودمون جانتری داریم،
جانتری داشتیم. نه منظورم به فوتبال روز الان دارم عرض میکنم، یعنی باید دفاع وسط ها این سایزی باشن. تو همون نوریچی که میگی دوتا دفاع وسط بلند داره بازی این اتفاق واسه شده، اونا خب مشکل کلن تیمشون ضعیفتره دیگه، تیم 20 هم رفتن پایین، ما نباید اصلا قابل مقایسه باشیم با تیم 20 هم، تیمی که اومده چمپیونز لیگ. خب این واقعا فوتبال رو برای لامپارد سخت کرده، بنده خدا فکر کن تیمت هی گل میزنه تو هر بازی، حداقل یکی دو تا گل میزنی و بعد با این گل خوردنای اونم اشکال فردی ها بیشتر رو تیم اذیت شد.
بازی سه هیچ شد، من خودم خیلی ناراحت بودم و تو این چند بازی هم که حالا با لمپارد داشتیم ندیده بودم بازی که مثلا با سه گل عقب بیفتیم و بتونیم بازی رو برگردیم.
خوبم بازی نکنیم تازه. آره. خوبم بازی نمی‌کردیم چون.
ولی بازی خود تغییر کرد. ژیرو بازم تو وقت تلف شده نیمه اول اصلا یه تخصص عجیبی پیدا کرد تو وقت تلف شده نیمه اول. هر بازی داره گل میزنه. یه گل نسبتا خوب زد. از سمت چپ ما حمله کردیم. آلونسو پاس داد به ویلیام. ویلیام ضربه‌شو خوب زد. خیلی خوب گرفت آلیسون توپو و ژیرو رو گل روی در واقع توپ دوم گل زد. آره و ما 3-1 به رختکن رفتیم.
Was a really good save by Alisson, but he just couldn't get to the rebound before Olivier Giroud, who has been very much a man in form for Chelsea of late, and he sweeps home to make it Liverpool 3, Chelsea 1.
نیمه دوم رو ما خیلی تهاجمی شروع کردیم. امیدوار بودیم که بتونیم بازی برگردونیم. محمد صلاح یه تک به تک خیلی عجیب خراب کرد تو دقیقه 50. رودیگر جاش خالی شده بود. یه نکته که دفاع سه نفره ما داره، برای اینکه اون فضای جلوی دفاع که گفتم جبران بشه، مخصوصا تو نیمه دوم من دقت میکردم، یکی از این سه تا دفاع توی توپایی که حالت ضد حمله و اینها داشت میومدن جلو به در واقع حالت هافک دفاعی تبدیل میشه. تو این توپ هم رودیگر داشت این کارو میکرد که خب نتونست خوب انجام بده.
علی میونه کلامت من چی بگم، دفاع سه نفره نفری که خیلی مهمه اون نفر وسطی است که زوما بازی میکنه.
الان زوما بازی میکنه.
حالا اون نفر وسطی چه ابیلیتی باید داشته باشه؟ باید یکی باشه مثل داوید لوئیس. حالا ما الان خیلی خوشمون نمیاد که راجبش صحبت کنیم.
داوید لوئیس خوبه اون روزا چلسی.
داوید لوئیس تو اوج.
آره الان سر حال نیست.
مثل بونوچی.
آره.
داوید لوئیس اینا که دارم مثال میزنم دفاع وسطایی ان که هم جنگندن هم باهوشن هم پوزیشنینگ خوبی دارن. بعدی که باشه که ببین الان دفاع سه نفره مثل دفاع سه نفره قدیم نیستش که سویپر داشته باشه یه نفر عقب بزنه و اینا توی خط بازی میکنن. آره. ولی وقتی که پوشش نیاز داشته باشه نفر وسطی میاد عقب پوشش میده. زوما اصلا نیست، اصلا حیوانگی نه که بخواد یعنی کم کاری کنه، بلد نیست اصلا.
ولی آدم... تو این چند بازی بهتر شده واقعا
100%.
اوایل اصلا نبود.
ببین چقدر اون دوتا دیگه مشکل دارن که این الان بهتر شده و مجبور میشه بذارتش وسطیه. وسطیه سخت‌ترینه، یعنی علاوه فکری هوش و بازی سازی و تکنیک بیشترین رو میخواد. که زوما بنده خود تو این بازی نمیدونم دقت کردی علی، انگار توپ آتیشه، تا توپ میاد با استرس فوق‌العاده زیاد میخواد سری بده بره. اصلا خب معلومه که دفاع فوروارد حریف هم پرس میکنه، معلومه که بدتر فشار میارن، نمیذارن بازی سازی کنی از دفاع. تو این موقعیت که گفتی واقعا زوما باید میومد پوشش که نشد متاسفانه. رودیگر ولی 100% مقصر بود.
آره صلاح خیلی عجیب زد بیرون خدا رو شکر، وگرنه خیلی زود 4-1 میشد. ولی 5 دقیقه بعد فیرمینیو اولین گل آنفیلد لیگ امسالش رو زد. ما خیلی امسال از این اولین ها جلو تیممون گل زدن، یعنی کسایی که مثلا تا حالا گل نزده بودن تو لیگ
امسال.
آره یعنی دستمون خیر بود برای سری از بازیکن‌ها و تیم‌ها. روی اون سانتر هم از خیلی فاصله زیاد سانتر رو بین دوتا دفاعمون بین زوما و آسپلیکوئتا بود، که البته یار آسپلیکوئتا بود فیرمینیو و خیلی راحت گل زد دیگه. دروازه‌بان هم که نداریم اصلا.
نه دیگه. ببین اصلا علی تو این توپا معمولا گلرها میان
بیرون مشت میکنن.
اصلا میان توش قاطی میکنه. حالا اصلا نتونست مشت کنه. میاد ببین همین که یه چیزی تو فوتبال میگن مثلا دفاع وسطایی که کوتاهن نمیتونی سر بزنی با یار خرابش میکنی. میای خودتو میچسبونی بهش یه کاری میکنی یارو تو تحت فشار ضربه بزنه. اینم بعد بیای سر 6 قدم وایسی با برای همچین توپی، تو بعد بیای سر 6 قدم وایسی مش کنی نشون بدی که میخوای بیای، که چون فوروارد میترسه، گلران نیست وحشتناک میان با مشت و با زانوی بالا میان میترسه که مصدوم شه، واسه همین حداقل اقلش اینه که میزنه بیرون
یکم خوره... مراعات میکنه.
آره یکم سخت‌تر میکنه. این قشنگ نگاه کرد سرو چرخوند و قشنگ گذاشت گل.
بله 4-1 شد بازی. چند دقیقه بعد این دفعه مارکوس آلونسو سوتی داد و تک به تک دوم صلاح داشت شکل میگیره که این دفعه زوما اومد اون پوششی که میگی رو انجام داد و یکم کار درست انجام داد. ستای جلوی زمین رو لمپارد عوض کرد. پولیسیچ و آبراهام و هاتسون‌اودوی اومدن به جای مونت و ژیرو و ویلیان که تا اون موقع خیلی خوب کار نکرده بودن. خیلی سریع تعویضای لامپارد نتیجه داد. دقیقه 61 پولیسیچ 3-4 نفر رو برداشت، خیلی عالی بود، یعنی واقعا درد مسی بود،
حرکت فصل بود برای پولیسیچ،
خیلی خوب بود. 3-4 نفر رو برداشت، یه پاس داد، ابراهام دروازه خالی رو تقریبا باز کرد، 4 دقیقه بعدش پولیسیچ تک به تک شد زد بیرون. اگه یه ذره سر حال تر بود، شاید با تجربه تر بود، همونجا گل بعدی رو هم میزد، بازی 4-3 میشد. ولی چند دقیقه طول کشید، دقیقه 73 بود که دوتا دفاع لیورپول فندایک و گومز با هم برخورد کردن، پشتشون خالی شد، هاتسون رو دوی توپو گرفت و پاس داد پولیسیچ. پولیسیچ خیلی مسلط، یعنی قشنگ توپو نگه داشت، چرخید و بازی رو 4-3 کرد. خیلی من امیدوار بودم که بتونیم بازی رو 4-4 کنیم.
من گفتم برگشت بازی حتی ببریم، چون داشتیم سوار بازی بودیم، موقعیتشون نمیدادیم، پوزیشنینگ توپ بیشتر بود دست ما، یعنی بال پوزیشنمون خیلی زیاد شده بود. من که فکر میکردم بر میگه، حداقل مساوی فکر میکردم.
یه اتفاقی که افتاد حالا قبل از حتی گل سوم ما، یعنی بازی که 4-2 بود، آتش بازی شروع شد توی استادیوم برای قهرمانی لیورپول. از من غیر حرفه‌ای بود این کار، اصلا وقتی هنوز بازی تمام نشده.
خب با حیوانگی ها، چون 30 سال یه بار قهرمان میشن نمیدونن بچه ها، درست نیست اصلا این مدل. این مدل کارا، همین که بهت گفتم علی تو صحبت همین یه خورده قبلم، برای آدمای حرفه‌ای درست نیست. ببینید تماشاگرها یه سری کارا میکنن، یه حرفا میزنن، یه پستایی میذارن، به هم یه متلک میندازن، ولی این مدل
طرفدارن دیگه.
آره طرفدارن، این مدل حالت کریخونیه دیگه، این کارا درست نیست به نظر من، زشته برای یه تیمی که سطح بالا اروپا است، زشته.
بازیکنان چلسی هم یه مقدار به این قضیه اعتراض کرده بودن.
آره این عربا که با میکروفون میان، آره تو با ببخشید میگم میکروفون، با اسپیکر میان تو استادیوم شروع میکنن آواز خوندن، اینم همون شکلیه، زیاد جالب نیست به نظر.
بازی نسبتاً داشت خوب پیگیری میشد، واقعا ما امیدوار بودیم که گل چهارم بتونیم بزنیم. دقیقه 83 یه خطا شد روی پولیسیچ و دیگه خیلی تیم اومده بود جلو، ضد حمله خوردیم، یه ضد حمله بد خوردیم.
ولی من به جورجینیو شدیداً معترضم،
خیلی اونجا بد دیر
خورد، بعد میزدش،
خیلی بد دیر.
سرعتش میدونیم همه، خودش که مطمئنا همه بهتر میدونه.
آره.
کنده آقا بخوابون همونجا دیگه، بازی رو بخوام اختار میگرفت، هیچ اتفاقی نمیفته.
دقیقاً
گوشه آره. زمینم بود، اخراجش نمیکرد،
خیلی راحت ازش رد شد و پاس داد و چمبرلین هم زد تو گل. این تنها گلی بود که حالا یه ذره کپا به گرفتنش نزدیک بود، دستش به توپ خورد.
آره خیلی واقعا رو گل سوم و پنجم به نظرم خیلی مقصر نبود،
ولی من پنجمی ازش انتظار داشتم بگیره دیگه. اگر میخواست خودش رو اثبات کنه و اگر ما میخواستیم جلوی لیورپول بتونیم 4-4 کنیم، باید یه دونه این تو پارک پا بگیره دیگه.
علی در درست میگی، ببین قشنگ میخوام همینو که داری میگی بعد تایید حرفت، اگه ببین مقصر نبود، با اینکه گلر خوبی هستی که تیمو نجات میدی، دو تا فرقا، مقصر نبود اوکی.
آره، آره.
ولی باید تو گل، بابا گلر چلسی هستی، تو باید 80 میلیون گرونترین بازیکن تاریخ چلسی هستی،
دو تا باید... سیو خوب
آره داشته باشی. دو ببین از این توپا 2000 تاشو پیتچک میگرفت، یا اگه یاد باشون سره که جلو منیو گرفت، خب اصلا این اصلا ربطی به اونش، اون خیلی سخت‌تر بود، باید بگیری دیگه، دو تا توپ باید بگیری که آقا یه بار تیمتو نجات بدی.
یه بعد از اونم یه توپ دیگه بود که سانتر روی تیر دو ما کورنر بود فکر میکنم، و کپا اصلا نچرخید، یعنی این اینم از اون کلیپای بود که توی اینستاگرام خیلی وایرال شد که روی نیمکت چلسی همه داد می‌زدن کپا توپ اومد رو تیر دو، فنداک قشنگ بلند شد هد زد، البته روز عجیبی گل نزد، کپا حتی بر نگشت، یعنی با گردنش داشت توپو دنبال می‌کرد، حتی یعنی پاهاشو جابجا نکرد، پوزیشنش همچنان رو همون سمتی بود که توپ هست. یعنی اصلا حالا جدای از توانایی‌های فنی که داره یا نداره، الان از لحاظ
روحی
روانی فاجعه است،
داغون فشار خیلی، تازه شانس آورده تماشاگرها تو استادیوم نیستن.
آره.
خیلی فشار روش زیاده، منم یعنی آدم خوشش نمیاد واقعا برای هیچ بازیکنی همچین اتفاقی بیفته، ولی باید جمع کنی خودت دیگه، اگه تو با فرقت با یه دونه گلر درجه 2 3 چی، اگه تو فشار نتونی خودتو جمع کنی، خب بهتره که بری تیمای پایین‌تر.
کان چلسی find this goal, in it goes, headed firmly away, Curtis Jones into the path of Mane, and the counter-attack is on here, Sadio Mane into Andrew Robertson hurdling away from Jorginho, Curtis Jones is in the middle, Oxlade-Chamberlain, and Liverpool have a fifth, Alex Oxlade-Chamberlain, they lightning fast Liverpool counter-attack from Chelsea's attacking free kick, Liverpool score.
توی تحلیل بعد از بازی دنی مورفی راجع به پلیسیش میگفت که خیلی عالیه، واقعا فوق‌العاده بوده، بازیکن دو پا، همیشه تصمیم‌های خوب میگیره، هم میتونه سمت چپ بازی کنه هم تو سمت راست بازی کنه. ولی جلوی آرسنال میگفتش که چون آرسنال احتمالاً 3 دفاعه یا 5 دفاعه بازی میکنه، چلسی با توجه به فرم تیمش باید 4 دفاعه بازی کنه. اگر چلسی 4 دفاعه بازی کنه، بین مونت و پلیسیچ احتمالاً باید یکیشون بازی کنن، یعنی دوتاشون نمیتونن توی ترکیب باشن.
علی ولی به نظر من تنها ببین، برای تیمایی که تقریبا یه سطح هستن، میگم من اینو، تیمی که 3 دفاعه بازی میکنه خیلی سخت جلوش دفاع کردن و من بعید بدونم که لمپارد 4 دفاعه بازی کنه، چون آرسنال 3 دفاعه بازی میکنه، ما هم احتمال قریب یقین 3 دفاعه بازی میکنیم، چون یه خورده تخصصیش هم داریم و دفاع وسطمون هم داغونن، بعیده که من فکر کنم 2 دفاع وسط بازی کنه. چرا؟ چون اونا هم با دوتا فوروارد بازی میکنن، لاکازت و اوبامیانگ، 2-2 میشه، 2-1 میشه حتی یه موقعی برای تیم ما، خب خطرناک میشه. به نظر من 3 دفاع بازی میکنه که بتونه اون دوتا رو پوشش بده، چون دوتا واقعا خطرناک،
چون اونا هم خط حملهشون قوی تر از خط دفاعشونه دیگه.
دقیقاً.
بعد از بازی لمپارد گفته بود که کیفیت بازی خیلی بالا بود، دوتا گل لیورپول میگفت واقعا مهار نشدنی بود، ولی با این حال ما روند بازی رو تغییر دادیم، سیستم رو عوض کردیم و تونستیم که تا حد خوبی نتیجه رو برگردونیم. داشتیم بازی رو مساوی میکردیم ولی دیگه گل پنجم بازی رو تموم کرد. بریم برای قسمت بعدی.
And the whistle goes, and Liverpool have the points at the end of a wonderful game of football. Some high quality goals. Liverpool have ended their Anfield season with 18 wins and one draw from 19 matches, having finally seen off a very spirited Chelsea by 5-3.
خب تو این قسمت یکم اخبار اطراف تیمو دنبال کنیم. یه اتفاق جالب که افتاد، ایوانوویچ که کاپیتان زنیته، بعد از اینکه دابل کردن توی روسیه، قهرمان جام حذفی هم شدن، تو مراسم خوشحالی جامو انداخ شیکون.
آره از من میخندید دیدی؟
آره بعدش هم مثلا گفت خب شکسته دیگه چیکار کنم. باشگاه زنیت هم مثلا اینجوری بود که خب متاسفیم که جام شکسته، کاری از دستمون بر نمیاد. ایوانوویچ واقعا آدم خاصی بود، یعنی اگه تو چلسی هم بود ممکن بود همش کاری بکنه. شانس آوریم تو انگلیس جامو فلزی هست.
آره ولی کاپیتان علی، شخصیت کاپیتان بودن داره بابا.
تو چلسی هم فکر می‌کنم چند باری بازوبندو بستش برای کاپیتان.
آره زیاد می‌بست.
بعد اینکه یه خبر دیگه که یه دفاع چپ اخیراً به تیممون لینک شده، دفاع چپ خطافه.
دقیقاً.
که بازیکن بارسا البته قرضی داره اونجا بازی می‌کنه، مارک کوکورلا. از سال 2012 بازیکن بارسلوناه ولی تو بارسا یه بازی کرده فقط، از 2018 رفتش آیبار قرضی، این فصل هم توی خطافه بوده، 5 تا بازی هم برای تیم زیر 21 سال اسپانیا انجام داده. این خبر چون توی سایت رسمی باشگاه خورده بود و به نقل از دیلی میل بود، به نظر من تا حد زیادی موثقه. نظرت چیه
علی؟ اولا من خیلی 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 خوشحالم که نمیرن سراغ یار خیلی گرون برای بک چپ. ببین اینکه ما الان بودجه داریم برای هزینه، دلیل نمیشه که هر کی که گرون‌تره بخریم بهتره برای تیم.
آره واقعا
این بک چپ برای من دیدمش، مدل فوتبالش مدل اینه که هم رونده است، از چیلور رونده تره حتی، و پاس به جلو خیلی خوب میده. من یکی دو بار دیدمش، خیلی یار خوب، اصلا نمیدونستم که چلسی میخواد لینک شه. بعد اینکه نوشتن برام جالب بود که خوششون اومده ازش، و 25 میلیون یورو فکر میکنم میخواستن آفر که داده بودن.
خود بارسا هم بعدش نمیاد نگهش داره، ولی از طرف دیگه خود خطافه دوست داره که بتونه این بازیکن رو به صورت رسمی بخره برای خودش، ولی خب بین چلسی و خطافه احتمالاً زور چلسی میچربه دیگه.
100%. من فکر میکنم اگر که پول بدیم درست، هم 24 میلیون که میخوای یعنی بدیم، میتونیم بگیریم و میتونن بودجه رو به نظر من صرف دفاع وسط، یعنی یارایی که گرونترن، پوزیشنایی که گرونترن، دفاع وسط و حتی رو به جلو هم میکنن.
ما یه سری بازیکن قرضی هم داریم، وضعیت اونا رو بررسی بکنیم.
علی دوتا از یارامون که خب اول از همه همون جوری که گفتی، اول من اینو اشاره کنم، ما خبرهایی که میگیم راجع به بازیکنهای قرضی هم لینکی که خود وبسایت باشگاه چلسی هست، یعنی اینفویی که خود باشگاه چلسی داده. عرض کنم که دوتا یارامون گلگر و مارکوهی که جفتشون سوانزی بازی میکنن که در الانم پلی آف یکیچ برنتفورد رو بردن و منتظر بازی برگشتن، جفتشون خوب هم کار کردن، فیکس هم بازی کردن. گلگر خب تاثیرگذارتر بوده تو بازی و تونسته که ریت بهتری بگیره برای بازی. این از این دوتا بازیکنمون.
پستشون چیه؟
علی مارکوئی پستش دفاع وسطه، 1.82 قدشه، 20 سالش هم هست، متولد ابیجان سال آجه، ولی خب تیم ملی انگلیس زیر 19 سال زیر 18 سال اینا بازی کرده. گلگر هم هافک وسطه، 20 سالشه، اونم 1.82 قدشه و 6 تا گل زده این فصل، 11 تا پاس گل داده، آمار جالبی داره.
حالا هافک وسط که ما احتمالاً نیاز نداریم ولی شاید برای دفاع وسط بتونن ازش استفاده کنن.
گلگر رو که نمیگی، راجب گویی میگی. آره گویی شاید، ولی کوتاه علی به نظرم برای دفاع وسط چلسی بودن 1.82 یکم، حالا باید ببینیم که یهودی سوپر استار شد، ولی در حال حاضر به نظرم گلگره علاوه آمار اوضاعش بهتره چون ستا فکرم بازی میکنه. من بعید میدونم بگیرنش بیارنش الان بازی کنه برای خود تیم دیگه که چلسی،
بعیده
چون ما داریم پوزیشن و اون پوزیشن ترافیک هم هست، ولی در ساین دوتا یار قرضیمونن که تو سوانزی هستن و شانس هم دارن که بیان لیگ برتر بازی کنن. از اون ور علی یه خبر دیگه اومده بود که موزز که بازیکن قرضی ما تو اینتر هست، این هفته یه پاس گل هم داد برای اینتر جلوی ناپولی که 2-0 بردن و تونستن رتبه دومو بگیرن. از اون ور لوکاس پیازون هم تیمی تارمی ما توی ریو اوه امسال بد کار نکرده، تقریبا علاوه بازی کردن همه بازی‌ها رو بازی کرده، پاس گل هم تعدادش بد نبوده، تقریبا 7-8 پاس گل داده بود که بد نبود. ولی کلا علی من یه بازی مستقیم که تلویزیون خودمون هم داشت نشون میداد، مال بازی که تارمی داشت بازی میکرد، اصلا کیفیتش در حد چلسی دیگه نیست واقعا.
نه همون موقع هم که بود در حد چلسی نبود.
آره چون خیلی سر صدا کردن وقتی خریدنش. آره ولی اصلا
نمیاد دیگه.
نه متاسفم.
ولی من به موسس یه ذره امیدوارم شاید حتی برگرده به تیم.
میخوانش علی، کونته میخوادش. من بعید بدونم اگه به پولم یعنی به خریدنم باشه اینتر میخردش. چون کونته نیست دفاع بازی میکنه.
آره
برای دقیقا اون وینگ رایت وینگ بک رو خیلی خوب بازی میکنه موسس. واقعا پستش اونجا خیلی خوبه و ما هم نمیتونیم آسپیو بذاریم بیرون. چون کاپیتانمونه نمیذاره بیرون متاسفانه یا خوشبختانه، من بعید بدونم برش کردونم.
اوضاع زاپاکوستا چطوره توی روم؟
علی بعد از 7-8 بازی اول فصل که بازی کرد خب یه مصدومیتی گرفتش که لیگامنتش اول مصدوم شد و بعدم دوباره عضلانی دوباره کش اومد پاش که بیرون بود. بعد از خیلی مدت که بازی نکرده و یه بازی جلوی جنوا بازی کرده، تازه برگشته از مصدومیت دیگه.
ولی هفت تا بازی هم یه پاس گل داده دیگه.
هفت تا بازی کرده کلن و یه پاس گل داده. آمارش خیلی جالب نیست ولی خب مصدوم هم بوده دیگه.
اینم از اون بازیکنایی بود که یه مقدار فکر کنم با ترانسفر اشتباه کریرش رو خراب کرد دیگه.
دقیقاً من فکر کنم یه جورایی تیم کنته مجبور شد که اینو بخره. هزینه نمی‌کردن تیم مدیریتیمون. از یارایی بود که با
ناچاری
آره درینک واتر و اینو اینا با هم دیگه هم با هم با اون امرسون خیلی عالی ان اینا همه.
خب بریم برای بررسی آخرین بازی لیگ جلوی وولورهمپتون. You have to wonder if we've seen the last of Kepa Arrizabalaga in a Chelsea shirt drop for the denouement. It's a pretty clear message, especially when the replacement is almost 39. This is only Willy Caballero's 10th league game in his 3 years at Stamford Bridge. خب این بازی خیلی حساس بود. چلسی، منچستر یونایتد و لستر سیتی برای دوتا سهمیه باقی مونده چمپیونز لیگ داشتن تلاش میکردن. نکته جالب بازی رو در روی یونایتد و لستر بود. اگر اون بازی یونایتد میبرد چلسی با هر نتیجهی چهارم میشد و سهمیهش رو میگرفت، ولی اگر مساوی میکردن یا لستر سیتی میبرد بازی رو نیاز بود که چلسی بازی رو حداقل مساوی بکنه. بازی خیلی با استراب زیاد شروع شد. ترکیب تقریبا مثل بازی قبلی بود، فقط نف کابایرو 39 ساله تو دروازه بود و پولیسیچ هم به جای ویلیان توی ترکیب اصلی قرار گرفته بود. وولورهمپتون هم از اون طرف خیلی شدیدن به پیروزی نیاز داشت و سه امتیاز
میتونست اکثر بازیکن نفوذیش هم علی گذاشته بود،
میتونستن با این سه امتیاز سهمیه لیگ اروپا رو بگیرن، از اون طرف با تاتنهام تو رقابت بودن. ما اولین موقعیتمون دقیقه 39 بود که یه هد جیرو زد، تا اون موقع اصلا موقعیت نداشتیم، البته ولورهمپتون هم تقریبا موقعیتی نداشت، خیلی بازی پر استراب و پر برخورد بود، شبیه به بازی با نورویچ بود، اون بازی هم ما خیلی شدیدن به برد نیاز داشتیم. دقیقه 43 توپ خطرناک سانت شد روی دروازمون، کابایرو خوب برگردون توپ و شاید که پا بود همین توپ هم میتونست در سرساز بشه برامون، تا اینکه ما مثل چند بازی اخیرمون تو دقایق تلف شده نیمه اول تونستیم گل بزنیم. خیلی نکته جالبیه توی تیممون، البته این طولانی شدن وقت تلف شدن به خاطر کولینگ بریک و مصونیت هایی که تو این چند بازی اتفاق افتادن بی تاثیر نبوده. یه خطا روی آلونسو انجام شد که اینم بخوایم صادقانه بگیم به نظر من اینم خطا نبود،
نبود.
و میسون ماونت یه کاشته فوق‌العاده زد و بعد از لمپارد اولین بازیکن انگلیسی بود که برای ما کاشته گل زده بود،
دستش در نکنه، واقعا فوق‌العاده زد. کلا هم علی داشت خوب بازی می‌کرد، از بازیکنایی بود که داشت بیشتر از بقیه در واقع نشون میداد خودش رو تو بازی، می‌جنگید، توپ داشت، کلا داشت خوب کار می‌کرد که به نظرم یه جورایی نسبت به همه تیم لولش داشت بالاتر نشون میداد که حقش هم گرفت با این ضربه زدن.
و خیلی گل خوبی زد، یه تصاویری هم ازش منتشر شد که توی بچگیش توی فکر کنم 8 9 سالگیشه که توی تمرین چلسی یه کاشته میزنه دقیقا همین شکل، خیلی جالب بود. و 3 دقیقه بعد، کمتر از 3 دقیقه بعد، 2 دقیقه خورده بعد یه حرکت خوب پلیسیچ انجام داد، یه پاس داد به مونت، مونت یه پاس خیلی خوبه تو عمق به ژیرو داد، ژیرو از اون بهتر دریبل به دو طرفه زد دروازه‌بانو، با اینکه توپو داشت تقریبا از دست میداد ولی خیلی عالی گل دوم زد. فاصله بین دو تا گلمون 133 ثانیه بود. چطور دیدی گل ژیرو رو؟
علی گل ژیرو واقعا یه گل علاوه کلاس فوتبالی بالا، به خاطر اینکه یه گل گلزنی بود واقعا. اولا ژیرو کنده، هممون میدونیم. دیر دو طرفه رو زد. توپ مال دفاعی بود یه جوری، یعنی از دستش خارج شد، ولی به خاطر اینکه توپو بیشتر می‌خواست و می‌خواست که گل بزنه، اون تکل رفت و به زیبایی هرچی تمامتر توپو گل کرد. واقعا ژیرو داره در حد فوروارد تراز اولی که هست خودش هم به نظر من داره کار میکنه و یه دردسر جدید خیلی خوشگل شیرین شده برای لمپارد برای فصل بعد.
لمپارد واقعا خودش به نظرم ژیرو رو زنده کرد، مثلا توی این نیمه دوم فصل که بعد از کرونا بود. دقیقه 78 ژیرو تعویض شد، ابراهام اومد، هاتسون اودوی هم به جای پلیسیچ اومد توی زمین، چند دقیقه بعدش پدرو و لوپتوسچیک هم به جای مونت و کوواچیچ اومدن و دو سه دقیقه بعدش هم بارکلی جای جورجینی اومد. بارکلی اصلا خیلی دور شد از فضای ترکیب اصلی، وقتی جورجینیو فیکس شد دیگه
من بعید میدونستم این کارو کنه. بارکلی خیلی خوب داشت بازی میکرد، به نظر من پیشرفت خوبی داشت.
عجیب شد اصلا
اینقدر. آره چرا بازیش نمیده یهو، من نمیدونم چرا اینجوری شد. جورجینیو یه خورده مدل فوتبالش عوض کرده. ببین یه سری اتفاقات تو تیم ما میفته که خب ما
نمیدونیم
دقیقاً چی میشه تو تمرین. آره. مثلا شاید با جورجینیو صحبت کرده گفته آقا عوض کن مدل فوتبالو، که واقعا به نظر من داره سعیشو میکنه، رو به جلو داره پاس میده، پاس بی ارزش کمتر میده. اگه نگاه کنی جورجینیو نسبت به قبل تو بیشتر از دست میده، به خاطر اینکه داره پاس ریسک دار بیشتر میده. من فکر میکنم شاید لمپارد بهش قول داده که مثلا اگه اینجوری کنی، این مدل بازی کنی و ببینم میتونی، خب تو رو استفاده میکنم ازت. شاید این اتفاق میفته که مثلا میگم یکی مثل بارکلی، خب الان مونده بیرون. بارکلی به نظرم پیشرفت خوبی کرده بود، دلیلی که بازی نمیکنه نمیدونم چیه.
بعد از اونم یه موقعیت تک به تک خوب ابراهام داشت که هم میتونست به پدرو پاس بده، هم میتونست به بارکلی پاس بده، ولی هیچ کدوم پاس نداد، یه ضربه معمولی وسط دروازه زد.
علی این دفعه دوم سوم یه مراجعه پدرو صحبت می‌کنیم و مدلی که باش بنده خدا رو نمیدن بهش، دو تا موقعیتی که توش تو موقعیت هست و میتونه گل بزنه پاس بهش ندن. دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یک اینکه اسپانیاییه و انگلیسی نیست، اون بغل دستی ابراهام، بغل دستی لوفتوس‌چیک، بغل دستی بارکلی انگلیسیه ولی بنده خدا نیست. دو اینکه داره تیم میره، مشخص شده که میره روم.
دو تا نکته دیگه هم وجود داره. ابراهام اینو تو طول فصل هم البته نشون داده بود چند بار که دو به تک سه به تک اینا رو پاس نداده بود. لمپارد هم چند بار خیلی مستقیم بهش اشاره کرده بود تو مصاحبه‌هاش و نیمکت نشینش هم کرده بود. یه ذره خب جوونه، مثلا میخواد خودش گل بزنه، ولی خب اینو نمیپذیره لمپارد دیگه. من هوادارم نمیپذیرم واقعا. و پدرو که آخرین بازیش رو برای چلسی به نظر انجام داد، اینو لمپارد هم تایید کرد و دیگه اسیم خداحافظی کرد. به نظرت تو این دوران حضورش برای چلسی چطور بود پدرو؟
علی، پدرو خب فصلی که مورینیو خریدش،
نیم فصل.
آره نیم
اولین فصل. بازی هم گل زد، برامون یکی چوردیم.
دقیقاً. خیلی یاره وقتی اومد من خیلی امیدوار بودم بهش. خب تقریبا یه جورایی هم برآورده کرد در واقع اون چیزی که مردم فکر می‌کردن و 205 تا بازی کرده برای چلسی، علی 43 گل زده و 28 پاس گل داده و فصلی که خیلی خوب کار کرد، فصلی بود که کنته قهرمان شد با تیم و عالی کار میکرد، چپ و راست گل میزد، با چپ میزد، با راست میزد، سر میزد، همه کار میکرد اون فصل برای ما.
با اینکه بازیکن بارسایی بودن، خیلی دل خوشی از بازیکنهای بارسلونا ندارم، ولی خوب تو تیم جا افتاد.
آره آره خیلی. 137 بازی هم لیگ برتر کرده که 29 تا گل زده، 18 تا پاس گل داده.
یه نکته ای که پدرو داشت، خیلی مدت زیادی نیمکت نشین بود، یعنی از این تعداد بازی که داری میگی خیلی هاشو شاید به عنوان بازیکن ذخیره بازی کرده ولی هیچ وقت وارد حاشیه نشد، هیچ وقت مثلا قور نزد، از این بازیکن بود که فقط تمرینش رو میکرد، تلاش میکرد.
اصلا دقیقاً، اصلا حاشیه از پدرو ما ندیدیم، یه آدم جنتلمن، یه آدم فوتبالیست جنتلمن و آدم با شخصیت. در این حال چیز یه آمار خیلی جالب داره علی، که تنها بازیکن اروپایی که تمام جام‌ها رو برده، چمپیونز لیگ برده، قهرمان لیگ اسپانیا شده، قهرمان لیگ انگلیس شده، قهرمان جام حذفی اسپانیا شده، قهرمان جام حذفی انگلیس شده، قهرمان اروپا لیگ شده، قهرمان چمپیونز لیگ هم که گفتم، یعنی یه بازیکن دیگه
جام جهانی هم برده
دیگه،
یورو
دقیقاً، یورو هم برده، یورو رو یادم نبود، یورو هم برده دیگه. یه بازیکن چی میخواد از فوتبال که پدرو فکر کنم همه رو داشته و ویترین افتخاراتش پر از مدالای رنگارنگ.
به نظر من الان مقصد خوبی انتخاب کرده. روم هم تیم، حالا نگیم درجه دو نیستش، تیم خوبیه، از اون طرف هم اونقدر پرستاره نیستش که بخواد بره نیمکت بشینه، احتمالاً اونجا بتونه فیکس بازی کنه. خب در مورد بازی، لمپارد بعد از بازی گفتش که موقعیت خیلی سخت و استرسزایی بود، سه تیم برای دو تا سهمی داشتن تلاش میکردن و ما با استرس جلوی این تیم خوب وولفز داشتیم بازی میکردیم. خیلی عالی و خیلی زیبا بازی نکردیم ولی چیزی که میخواستیم رو به دست آوردیم. لمپارد گفته بود که اول فصل خیلی من کارم سخت بود، وقتی یه مربی جدید میاد تو تیم دوست داره که بازیکنایی که به سیستمش میخورن رو وارد تیم بکنه، ولی من نمیتونستم این کارو بکنم و واقعا باید کل تیم و بازیکن‌ها و کادر از دستاوردی که توی این فصل داشتیم خوشحال باشن. His Pulisic now running at volley. Ruben Neves brought him down, play on. Mount forward to Giroud. Cody covering, but Giroud scores. Chelsea struck twice in stoppage time at the end of the first half. Mason Mount with their first, Olivier Giroud with their second. And surely Chelsea will be playing Champions League football next season. Two goals in 2 minutes. Pulisic running at volley here. Ruben Neves tried to bring him down. Good advantage played. Mount's pass was perfect. Connor Cody's run towards his own goal was all in vain because Olivier Giroud found a way and Chelsea lead by two. A terrific 2.5 minutes for Frank Lampard in Chelsea. چند تا از بازیکنهای بزرگ انگلیس راجع به این دستاورد لمپارد صحبت کرده بودن. آلن شیرر گفته بود که لمپارد واقعا باور نکردنی بوده این فصل، بدون اینکه بتونه بازیکن بخره، هازار رو از دست داده، بازیکنهای جوون رو آورده، تونسته جیرو رو به فرم خوبش برگردونه، دروازه‌بان خوبی نداشته و با همه اینها تونسته تو لیگ چهارم بشه و تا الان به فینال جام حذفی هم برسن. یان رایت هم گفته بود که لمپارد واقعا باور نکردنی بود و من خیلی براش خوشحالم. و یه نکته جالب دیگه که رویکین صحبت کرده بود، رویکین به خاطر اسطوره منچستر یونایتد، گفته بود من باید اعتراف کنم که لمپارد از سولشر خیلی بهتر کار کرده، انتظار داشتم که لمپارد توی 4 تا تیم اول بتونه چلسی رو قرار بده، ولی چیزی که باعث میشه من تمجید کنم لمپارد رو روش بازیشه، تصمیم‌های خیلی خوبی میگیره، خیلی قاطع و مقتدر داره توی تیم، مربیگری میکنه، به جوونا بازی میده، اگرم که بتونن قهرمان جام حذفی بشن که دیگه دستاورد فوق‌العاده‌ای داشته. واقعا من فکر میکنم اگر به جای لمپارد شاید حتی یک مربی بزرگتر، مثلا فرض کنیم به جای اینکه آنجلوتی بره اورتون میومد چلسی، من به نظرم نمیتونست این دستاورد لمپارد داشته باشه.
نه علی نمیتونست. یکی اینکه خب برای اینکه یه تیم جوان داشته باشی باید بتونی با جوونا ارتباط خوبی داشته باشی. من فکر کنم لمپارد خب خیلی راحت‌تر ارتباط میگیره با نسل جدید تا آنجلوتی، هرچند که خب اونم بازیکن جوان دارن اونام تو تیمشون، ولی خب طبیعتا لمپارد راحت‌تر تونست این کارو انجام بده. دو اینکه برای اینکه تیم جوان داشته باشی کار بیشتری میخواد علی، یعنی باید وقت بیشتری بذاری با تیم جوان. و فکر میکنم لمپارد این تشنگی رو داره و دنبال برنده شدن، دنبال جام گرفتن و بیشتر تلاش میکنه. من فکر میکنم لمپارد واقعا گزینه خوبی بوده و مطمئنن با لمپارد ما لیگو قهرمان خواهیم شد.
There were so many unknowns, so many variables at the start of the season. Transfer ban is not the norm for a club like Chelsea. You look to improve, a manager comes in, they look to bring in players that can play in their image, bring their style to the team, and I didn't have that. So maybe we've exceeded expectations, I don't know. It's probably a better answer for everybody on the outside, but we should be pretty pleased. It feels to me like we should be very pleased with it.
Well, I think it should be very pleased indeed. Champions League for Chelsea, still got the FA Cup final to come. What a first season, really, for Frank Lampard.
Unbelievable. If you can imagine if they go ahead and win the Cup next weekend, Champions League qualification. He's had to, given what the circumstances were when he took over, sold their best player, couldn't sign any players, had to bring a lot of youngsters into the team, and a lot of them have performed this season. He's had to rely on a couple of the old guard later on, brought Giroud back into the team, and he's done well, certainly in the second half of the season. I don't think they have a top-class goalkeeper either. So when you when you put all that in the mix, it could be an unbelievable season, first season for Frank.
خب فصل 2019-20 فعلا برای لیگ انگلیس که تموم شد، برای ما فعلا دو تا بازی باقی مونده. ما تونستیم توی رتبه چهارم قرار بگیریم و به همراه منچستر یونایتد، منچستر سیتی و لیورپول چهار سهمیه چمپیونز لیگ رو به دست بیاریم. خبر خوشحال کننده که توی جدول وجود داشت این بود که استون ویلا توی چند بازی اخیرش خیلی خوب با جان تری نتیجه گرفت و تو روز آخر تونستن در واقع بقاشون رو تضمین کنن به عنوان آخرین تیم، یعنی رتبه 17 همو به دست آوردن با 35 امتیاز. بورموس و واتفورد روز آخر صعود کردن. واتفورد اگه میتونست جلوی آرسنال مساوی کنه شانس داشت، بورموس هم حتی بازیشو برد و بعد منتظر میموند که استون ویلا امتیاز از دست بده که این اتفاق نیفتاد. نورویچ هم که از هفته قبل صعود کرده بود. فصل 2019-20 برای ما فصل جالبی بود، ولی خب اگه بخوایم عمل کرده خودمون توی لیگ رو بخوایم دقیق تر بررسی بکنیم، ما این فصل 12 تا باخت داشتیم که یه رکورد بد بود برامون و 54 تا گل خورده، یعنی هم از لحاظ تعداد باخت هم از لحاظ تعداد گل خورده خیلی آمار بدی داشتیم. علاوه گلزن تامی ابراهام با 15 گل بهترین گلزن ما بود توی لیگ و بعد از اون هم ویلیان و پولیسیچ هر کدوم با 9 گل. بهترین پاسورمون هم علاوه پاس گل ویلیان بود، 7 تا پاس گل داده بود، بعد از اون آسپلیکوئتا و هاتسون‌اودوی با 6 و 5 تا پاس گل. بیشترین پاس رو جورجینیو داده بود با 1995 تا پاس، بعد از اون آسپلیکوئتا 30 تا کمتر و بعد از اونم کورتزوما. بیشترین شوت ها رو ابراهام زده 88 شوت، میسون مونت 78 و ویلیان 71. یه آمار بدی که از آلونسو منتشر شد از لحاظ دفاع نفر به نفر بدترین آمار داشت، حدود 18% تونسته برخورد های مستقیم رو بگیره، خیلی بده برای دفاع.
خیلی افتضاح متاسفانه،
یعنی هرچند آلونسو حالا تو فاز تهاجمی میتونه بهتر باشه تو فاز دفاعی خیلی بد بوده.
دقیقاً.
از لحاظ تکل آسپلیکوئتا بیشترین تکل برامون داشته، تو نبردهای هوایی زوما بهترین آمار رو داشته و دفع توپ هم همینطور زوما بوده. علاوه قطع توپ هم آسپلیکوئتا. آسپلیکوئتا هم یه آمار بد داشت، جز بیشترین کسایی بود که پاسهاش قطع شده. اینم بده برای یه کسی که داره دفاع راست یا حالا دفاع وسط بازی میکنه، اینقدر نباید پاسهاش قطع بشه.
من فکر کنم یکی از اتفاقی این آمار رو زیاد میکنه سانتوش علی.
آره اینم هست دیگه.
سانتر بد خیلی میکنه متاسفانه.
خب بریم با هم خبرهایی که توی سایت کانون هواداران هم هست رو یه بررسی بکنیم. یه خبری که منتشر شده اینه که دیگه الان کای هاورتس خیلی به چلسی نزدیک شده دیگه، با توجه به اینکه ما سهمیه چمپیونز لیگ رو گرفتیم به اخبار اینه که مذاکرات بین خود هاورتز و چلسی که تموم شده به توافق رسیدن، فقط مونده توافق بین دوتا باشگاه و چلسی آماده فروش کپا هستش. تقریبا گفتن هر پیشنهادی رو بررسی میکنن، حتی پیشنهاد قرضی با بند خرید رو هم چلسی استقبال میکنه و لامپارد هم بعد بازی این دستاورد رو ازش تقدیر کرده بود و گفته بود که کاش هواداران هم توی استادیوم بودن. لامپارد یه مصاحبه دیگه هم در مورد اتمام فصل کرده بود، گفته بود که توی این یه سالی که من توی چلسی داشتم واقعا خیلی چیزها یاد گرفتم. از تجربه قبلیش گفته بود، گفته اون سالی که من سرمربیگری رو توی داربی کانتی شروع کردم به من واقعا فهموند که من این کارو دوست دارم. قبل از اون داشت کارهای رسانه‌ای و کتاب نوشتن و اینا انجام میداد، میگه اون کارا رو من دوست داشتم ولی وقتی برگشتم به زمین فوتبال فهمیدم که این کارو باید ادامه بدم. بعدش هم که موقعیت اومدن به چلسی برام پیش اومد که بهترین موقعیت بود، اینکه توی چلسی باشی هر هفته تلاش کنی برای بردن یه چالش خیلی جذابه. من هنوز میلیون ها چیز هستش که باید یاد بگیرم و برای یاد گرفتنش هر کاری میکنم. و یه نکته جالبی که گفته بود، گفته بودش که اینکه ما الان تونستیم سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیریم توی برنامه های آینده من و هزینه های باشگاه خیلی تاثیر داره. این حرف لامپارد به نظر من نشون میده این برای اینکه چلسی میخواد هنوز خریدهای بزرگی بکنه توی تابستون. نظرت چیه؟
100% علی. یکی از اتفاقایی که من فکر میکنم شاید باعث میشه که ما فکر کنیم خریدهای خوب خواهیم داشت، یک همین صحبتی که لامپارد میکنه، دو اینکه راجب گلر داشتیم ما هم صحبت میکردیم قبل همین پادکست، من فکر میکنم اوبلاک ما نگیریمش به خاطر رقم زیادی که داره برای گلر. من فکر کنم بودجه رو صرف دفاع وسط میکنن، خط هافکش حتی شاید هم به مهاجمامون و میان مثلا میگم یه گلر مثلا 30-40 میلیونی حد اکثر خرید میکنن که بتونن. ببین انقدر کپا خراب بوده وزاش علی، ما حتی یکی باشه که مثلا معمولی هم باشه یهو 60% رشد میکنه گل خورده ما کمتر میشه. واسه همین من فکر میکنم یکی مثل اونانا، یکی مثل حتی هنسی، اینا که یا گلرایی که خود لینک شدن به چلسی بگیرن هم باز اوکیه، ما مشکلی برامون پیش نمیاد و این پوله رو میتونن هزینه کنن برای بقیه در واقع بازیکنایی که میخوان بگیرن.
واقعا دروازه‌بان فکر کنم از اون پست‌هاست که حتما باید خرید داشته باشیم. حالا احتمالاً سعیشون رو میکنن که اوبلاک رو با رقم پایین‌تر بگیرن. از اون طرف هم حالا اتلتیکو مادرید به این راحتی‌ها اوبلاکو در واقع نمیده، ولی
امروز علی من خوندم که مدیر عاملشون گفته فروشی نیست. این یعنی ما می‌خوایم 110 تا رو بگیریم دیگه.
آره دیگه. حالا بعد ببینیم چی میشه، یا بعد حاضرشن 110 میلیون برای اوبلاک بدن و در واقع یه رکورد نقل و انتقالاتی دیگه برای هم چلسی هم برای دروازه‌بان در جهان جابجا بکنن که خیلی رقم زیادیه، یا اینکه به قول تو این هزینه رو یکم پخش کنن یه دروازه‌بان حالا معمولی‌تر بگیرن و یکم خط دفاعی رو تقویت بکنن. البته این نکته‌ای که وجود داره، این تجربه رو لیورپول هم داشت چند فصل پیش، یعنی اونا هم خط حمله خوبی داشتن با صلاح و مانه و فرمینیو و هافبکایی که داشتن، دفاعشون خیلی خراب بود و با دوتا خرید خوب که فندایک و آلیسون بکر بود تونستن انسجام خط دفاعیشون هم درست کنن و دیگه به افتخاراتی که میدونیم برسن. مثلا ما تیممون نیاز داره به اینکه یه دفاع وسط خوب و یه دروازه‌بان خوب حتما داشته باشه.
دقیقاً ما خط دفاعمون، ما حالا لیورپول با دوتا تونست حل کنه، من فکر کنم ما حداقل 4 تا 5 تا یار می‌خوایم علی، هم برای خط دفاعمون هم دروازه‌مون مشکل داریم. ما تو خط دفاع این لیورپول اینجوری گل نمیخورد، ما خیلی تعداد گل خوردمون بالاست و اشتباهی فردی بیشتر، نه مشکل تاکتیکی زیاد نداریم که مشکل اشکال فردی داریم. به نظر من
ما یه دروازه‌بان دوم فکر کنم باید بخریم،
سنش هم زیاد شده، 4 تا 5 تا حالا واقعا یه گلری هم باید برای دروازه‌بان دوم هم بگیرن که بتونه کارو در بیاره این موقعی که گیر می‌کنی. خب حتما تیمای بزرگ یه دروازه‌بان که اگه مصدوم شد محروم شد بتونن استفاده کنن دیگه.
And finishes it. You can see how happy Frank is. I'm delighted for Frank. You know, people saying, "Oh, all pundits all over Frank because he's your mate," and that he's done unbelievable. Yeah. And he is my mate, and I'm proud of him.
خب به بخش پایانی پادکست نزدیک میشیم. ما دو تا بازی فعلا از فصلمون باقی مونده. احتمالاً همین دو تا است. البته شنبه 11 مرداد با آرسنال تو فینال FA کاپ بازی داریم توی ویمبلی که میتونه اولین جام فرانک لامپارد باشه تحت عنوان مربی چلسی و کلا در کارنامه مربیگریش. و یک هفته بعدش 18 مرداد شنبه بازی برگشت چمپیونز لیگ جلوی بایر مونیخ هستش. بازی آرسنال که خب حالا شرایطش رو هممون میدونیم، سابقه دو تا تیم رو میدونیم. بایرن مونیخ خیلی بازی خاصیه. درسته که ما بازی رفت رو توی انگلیس 3-0 باختیم، ولی اینجوری نیستش که کاملا ناامید باشیم. طبیعتا شانس صعودمون کمه، ولی با توجه به اینکه بایرن مونیخ الان چند هفته است که بوندسلیگا تموم شده، از فرم مسابقه ممکنه این مقدار خارج شده باشه، از طرفی هم نه ممکنه خیلی هم آماده باشن، این ریسک برای اونا وجود داره. ممکنه با یه اتفاق حالا توی دقایق اول ما بتونیم یه گلیو بزنیم و بعد از اون حالا دوتا گل زدن توی 70-80 دقیقه ممکنه خیلی کار نشدنی نباشه. نظرت چیه؟ به نظرت شانس برگشت وجود داره؟
اولا که فوتبال انگلیسی فوتبالیه که خب یه موقعی احساسی میشن، مخصوصا وقتی که فاصله عقب و میخوان کامبک بزنن.
ما همین بازی با لیورپول دقیقه 55 4-1 عقب بودیم و داشتیم 4-4 میکردیم بازی.
دقیقاً الان از اون که بدتر نیست.
آره واقعا.
الان 90 دقیقه کامل ما داریم. درسته که بایرن مونیخ تیم خیلی خیلی قویه. به نظر من حتی شانس اول قهرمانی اگر اون فرم قبل از در واقع پایان لیگشون داشته باشن، خب هنوزم شانس اول قهرمانی چمپیونز لیگ از نظر من. ولی این باعث نمیشه که ما نتونیم ببریمشون و ما فکر کنیم که هیچ امیدی نداریم. انسان به امید زنده است، ما هم همین جوری هستیم. ما فکر میکنیم که چون تیممون خوب گل میزنه، شاید دفاعمون اگر بتونه یه روز خوب کار کنه، خط دفاعمون گلرمون، شاید بتونیم برگردیم.
بعد ببینیم چی پیش میاد. امیدواریم که توی اپیزود بعدی قهرمان جام حذفی شده باشیم و خبرهای خوبی هم از چمپیونز لیگ بهمون رسیده باشه. خیلی ممنون که توی این اپیزود دهم ما رو همراهی کردید، پادکست ما رو گوش میدید. خیلی ممنون میشیم اگر پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید توی هر اپلیکیشنی که دارید گوش میدید، یا توی بخش کامنت های اینستاگرام میتونید برای ما نظر بنویسید، یا توی سایت ساوند کلاود همینطور میتونید با آیدی تلگرام چلسی لندن IR هم با ما در تماس باشید. من علی معتمد به همراه هامون طاهری از شما خداحافظی میکنیم.